موضوع دستگاه ها و سازمان های فرهنگی و نهادهای فرهنگی هم دولتی و هم غیر دولتی هست که در حال به عنوان یه رکن خیلی مهم بایستی در وضعیت هوشمندی ما مورد بررسی قرار بدیم و گفتیم روی ایران متمرکز هستیم و شروع کردیم یه نقدی روی ارزیابی و یه تحلیلی از وضعیت موجود. و البته باز هم تاکید بکنم این نقد و ارزیابی به معنای انکار برخی خدمات و فعالیت ها و تاثیرات نهادها و دستگاه فرهنگی نیستش و این که ما در حال نقد هستیم و در حال ارزیابی هستیم نباید به معنای نادیده گرفتن حجمه وسیع و گسترده فرهنگ بیگانه و فرهنگ غربی باشه، نباید به معنای نادیده گرفتن جهانی شدن یا جهانی کردن به هر روایتی بگیریم، فرق نمی کنه. از این لحاظ که ما داریم صحبت می کنیم، از لحاظ این که در واقع فرهنگ بومی و فرهنگ محلی تحت تاثیر گرایش ها و نگرش ها و رفتارهای غربی قرار گرفته و به هر حال مشکلاتی برای نظام فرهنگی ما ایجاد کردن و بخشی از این مشکلاتی که در نهادها و سازمانهای فرهنگی میبینیم واقعا دلیلش و مشکلش به اینجا و به این حوزه برمیگرده. ولی خب ما حالا نمیخواد بگیم که دلایل بیرونی، چون به اندازه کافی شنیدید گفتن. البته این مطالبی هم که معمولا گفته میشه و مطرح میشه در مورد فشارهای فرهنگی بیرون، میدونید یه مقدار کلیگویی هستش و روی جزئیات کمتر متمرکز میشن، الا بحثایی که توی فضای مجازیه که خیلی روشنه ما در اونجا میتونیم اندازه بگیریم و مشخص کنیم، یا مثلا تو بحثای مهاجرت خبرگان و نخبگان و اینها. ولی تو بعضی این بحثا یه مقدار کلیه، ولی به هر حال ما یه واقعیتی داریم دیگه. اون واقعیت اینه که ما تحت تاثیر فشارهای فراوان فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی از سوی قدرت‌های خارجی، قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های بین‌المللی و نظام جهانی هستیم. حتی اگر قائل به برنامه‌ریزی نباشیم، حتی اگر قائل به تهاجم فرهنگی نباشیم، بالاخره مسئله جهانی شدن مثلا غیر قابل انکاری هستش و توسط نهادهای متعددی، نظام‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و در واقع نهادهای مختلف این موضوع داره دنبال میشه و طبعا این رو عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور هم اثرگذار هست. مطمئن الان دارم تو این یکی دو جلسه به مباحثی می‌پردازم که دست خودمونه، که قابل مدیریت منیجبل هست و قابل دستکاری توسط خود ما در درون کشور میتونسته باشه و الان هم میتونیم تغییراتی درش ایجاد بکنیم و لذا من رو اون مباحث متمرکز هستم. عرض شد که سه تا بُعد برای تحلیل وضعیت سازمان‌های فرهنگی از منظر هوشمندی میتونه مطرح بشه که بُعد اول مسائل درونی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی بود. اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم در این چند بُعد میشه بحث کرد، یکی محتوا و کیفیت سیاست ها، مثل اینکه این سیاست ها با محیط بیرونی و محیط واقعی ارتباط ندارند و مثل اینکه دیروز یادم رفت بگم برای شما که معمولا سیاست گذار فرهنگی ما دیر باوره. اینو دیروز خیلی می‌خواستم برام، یعنی مهم بود که بگم، البته توی گوشه ننوشته بودم. به امانت چیزایی که آدم یه گوشه ننویسه، وقتی ننویسی و قول معصوم به قیدش نیاری و به بندش نیاری و نوشتن یادت میره. هر شبه که معمولا سیاست‌گذار فرهنگی در کشور خیلی دیر متوجه واقعیت‌های میدان می‌شود و شرایط بیرونی درک می‌کنه. این یکم مصیبت ها و وجه هایی که ما این عرصه داریم. ما ها چون دانشگاهی هستیم به قول خودمون یه مقداری با مراجع تصمیم ساز فاصله داریم. حالا من یه خورده فاصلم در واقع کمتره، ولی خب شما چون توی جامعه، بطن جامعه هستید، واقعیات بیرونی بهتر می‌فهمید و کشف می‌کنید. ولی سیاست گذار خیلی فاصله داره متاسفانه و بعد میفهمه و بعد عاقل میشه. متو کی عاقل میشه؟ با یه دهه تاخیر. با فاصله بسیار زیادی، با تأخیر، این تأخیر هم هزینه بره. همین امروز دیدم نکاتی رو جناب استاد رحیم‌پور اصلی مطرح کرده بودن در موضوع وضعیت مشهد و نگرانی و فلان و بهمان و اینا. نه اینکه حالا ایشون با تأخیر متوجه شده باشم، مثال میخوام بزنم، البته تأخیر هست یا مثلا در مورد انواع مشکلات فرهنگی که ما داریم. این سیاست گذار، اینم یه نکته به شما بگم، حالا از تو تحلیل سیاست گذاری، هر سیاستی حتی اگر خوب باشه تاریخ مصرف داره. این حتی که لطفا بنویسید اینو، هر سیاستی حتی اگر خیلی هم منطبق با شرایط باشه، خیلی هم متعالی باشه، خیلی هم دقیق و حرفه‌ای با دیدن تجارب تاریخی، تجارب سایر کشورها و ملت‌ها، تجارب بومی با توجه به ظرفیت‌های ملی و قابلیت‌های اجرایی تدوین شده باشه و ما در فکر پیاده‌سازیش هم بوده باشیم و خوبم پیاده کرده باشیم و نتیجه هم گرفته باشیم و اثر خوبی هم داشته باشیم، اینا هیچ کدوم دلیل بر تداوم یک سیاست خوب نیست. وای به حال سیاست گند، وای به حال سیاست بد. نت می‌کنید این که معرف من نیست، تجربه جهانیه. سیاست خوب هم باید توش تجدید نظر کرد. میگه وای به حال سیاست بد، وای به حال سیاست بی تأثیر، وای به حال سیاستی که فاصله داره و وای به حال سیاستی که از غذا و سرکنگبی صفرا حضور اونا که یه تکلیفش روشن. بنابراین هر سیاستی تاریخ مصرف داره، یعنی موقعی که کی تاریخ مصرف، تاریخ مصرف و کارکنهای کی میزنن. یک نفر برام من بنویسه لطفا، میخوام مشارکت داشته باشید. دارم میگم تاریخ مصرف رو کی میزنه، کی میزنه، کجا تعیین میکنه. یه نفر بنویسه، آقای شیروانی، آقای شبانی بنویسه، همه ببینم. آقای رنجبری شما بنویسید تاریخ مصرف یه کالا، یه محصول، یه خدمت رو کی تعیین میکنه؟ محافظه کار؟ نه، نمیدونم محافظه کار عمل نکنه، انشالله که نباشه. بنویس آقای شبانی، شما که رادیکال هستید بنویسید ببینید استفاده کنید. تولید کننده بعد از تولید، بله. آقای ارجنگ تولید کننده، بله. آقای مهربان تولید کننده بعد از تولید، زمان خروج محصولات نهایی از کارخونه، احسن. آقای شبانی نوشته، آقای شبانی راد باستاب، نه باستاب سیاست که به درد ببخشید تا فامیلای نزدیک سیاست گذار میخوره. وقتی یعنی باید وایسه باستابشو ببینه بعد بگه حالا عوض کنم؟ نه 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 نه، اصلا میخوام جبهه گیری کنم علیه صحبت آقای شعبانی. ببینید آقای رحیمی چی نوشته، سلام کرده، ما علیکم السلام. بابا سوال من جواب بدید، میزان رضایت مردم. نه آقای شعبانی، اون دوره، اون دیگه دوره، هم دیره هم دوره. ذائقه مشتری؟ نه خیر، اونم دوره. مصرف کننده؟ نه نه، در زمان تولید آقای اسماعیل طوار، این حرف منه، در زمان تولید محصول توسط تولید کننده، اعتبارش هم تا زمانی که مصرفش باعث ایجاد مشکل نشه. نه نه، حتی آقای مهربان اینم نیست. ببینید، پس نتیجه بگیرم از مشارکتی که دوستان کردن، اونایی که گفتن تاریخ مصرف سیاست به خود سیاست گذار در هنگام تدوین سیاست می نویسد و معین میکنه، درست گفتن. اینه، این درستشه. یعنی چی؟ یعنی میگم من این سیاست رو دارم، تدبیر رو دارم اتخاذ میکنم، با فلان کشور بجنگم، با فلان کشور صلح کنم. ببینید در این حد داریم صحبت میکنیم، برای مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد، مصرف الکل، روابط جنسی، حسن گسیخته، جمعیت، کنترل جمعیت، کنترل باروری و و و و و. من اینا رو براش تاریخ مصرف میذارم، روش قید میکنم، رو همون لایحه، رو همون قانون، رو همون مصوبه، رو همون آیین‌نامه میگم این و این قاعده، این تنظیمگری، رگولاریتی که کردم مال تا 6 سال آینده است، تا 6 ماه آینده است. زودتر از اونم میتونم عوض کنم، باید اجازه داشته باشم که اون سیاست رو تغییر بدم. سیاست ها متزلزل باید باشن، سیاست ها ژله‌ای باید باشن، سیاست ها منعطف باید باشن. و برای اینکه این باید باشه و برای اینکه سیاستگذار خجالت نکشه که سیاستش رو تغییر کنه، تغییر بده، باید همون اول بدون اون رو درگسته بگه من این سیاست رو برای یه دوره مشخص زمانی تهیه‌کاری کردم و میرم اجرا میکنم. زودتر از اونم حالا به قول دوستانی که اینجا نوشتن، اگر دیدیم که رضایت مشتری جلب نشد، اگر دیدیم سیاست داره به انحراف میره، اگر شرایطش فراهم نیست، اگر قابلیت اجرا تو دستگاه‌های اجرایی وجود نداره، من همون موقع توبتن نسوها میکنم و سیاست رو بوسیده میذارم کنار یا زیر پام لهش میکنم. پس سیاست‌ها موقتیان. حالا مسئله آیا سیاست موقتی میتونه شورانگیزی داشته باشه؟ میتونه بسیج موبیلیزیشن ایجاد کنه؟ میتونه تحریک بکنه نیروها رو؟ چون وقتی میگه موقتیه، چرا طرف برای یه سیاست موقتی بره سینه سفر کنه، عرق بریزه و جهادونه عمل کنه؟ اینا حالا بحثاییست که همین سوالشو برای شما مطرح میکنم، جوابشو نمیدم. ولی ذاتاً سیاست باید موقتی باشه. و این هم یکی از اون مشکلات ماست. چرا؟ چون سیاست داشتم اینو در مورد بند اول حرفای جلسه قبل نگفتم، یه چیزی میخواستم بگم، این که سیاست ها متناسب با شرایط تنظیم نمیشه، سیاست ها بروز نمیشود و سیاست ها چون موقتی دیده میشه. مثلا 1370 ما یه چیزی در مورد یکی از بخشای صنعت فرهنگ، سینما، تئاتر یا کتاب یا یه بخش از هنر یه چیزی گفتیم. سلام، خوب هستین؟ آقایون یه لحظه گوشی، یه لحظه
اومده تو از کجا کار رو بذاره بره تو جلسه آنلاین اینم بهش گفته بودم، دو گفته بود 3:45 بیاد همه تو جلسه هستم، او کار رو بذاره و من یا خدمت شما موقع رفتن بگیرم. خیلی ممنون.
اصخایی میکنم، ببخش. خب عرض شد دیروز در مورد محتوای و کیفیت و فرایند تدوین سیاست، قابلیت اجرایی، نیروی انسانی و بودجه و اعتبارات به عنوان ابعاد داخلی سیاست صحبت کردیم و حالا امروز وارد بحث دوممون میشیم. ببینید دوستان اگر نکته‌ای داره، بعضی از سیاست‌ها نمادین‌اند و شورانگیز و هر چه سیاست‌ها با این سیاست‌ها نسبت به انقلاب بیشتری داشته باشن شورانگیز خواهند بود. بله درسته. بله خب بسیار خوب، نکته خاصی نداشتیم. حالا بحث بعدیمون در مورد ملاک دوم هست برای ارزیابی وضعیت سازمان‌های فرهنگی. من 3 تا ملاک گفتم خدمتتون، یکی وضعیت درونی که ابعادش رو دیروز صحبت کردیم، امروز در مورد بعد دوم صحبت می‌کنیم، یعنی کارآمدی و اثربخشی سازمان‌های فرهنگی رو. وقتی بخوایم ارزیابی کنیم باید ببینیم که خروجی‌ها و عملکردها به چه ترتیب هستش، اثراتشون به چه ترتیب بوده، آیا نهادهای فرهنگی ما به طور کلی هم سیاست گذار، هم مروج ها، هم مجری ها، هم ارزیابان، کل هم مجمعی ارشد و حضور شما که تا چه حد تونستن کارآمد و مؤثر باشن، نفوذ دارن در شاکله ذهنی. خاطر شریفتون باشه همینجا یه قید تأکیدی و یه اصل نکته مهمی رو بترسم یادم بره بگم که اینی که ما تو فرهنگ نهادهامون، دستگاهامون، فعالانمون، کنشگرانمون، اینها در واقع تولید معنا هدفشون هست، هنجارسازی هدفشون هست و یا تثبیت هنجارها یا تغییر هنجارها هست، تغییر رفتار مد نظرشون هست. ما نهایتاً ملاک اصلیمون که میخواییم بسنجیم اینه که آیا تغییر رفتاری اتفاق افتاده یا نه. حالا شما اردو میبری ببر، میخوایی نمیدونم فراغت رو تغییر بدی، الگوی فراغت رو اثر بذاری بکن، میخوایی فیلم سینمایی تولید بکنی، تئاتر تولید کنی، نمیدونم ادبیات و هنرهای نمایشی تو بری چه بکنی، ال بکنی، از با تشییع پیکر پاک شهدای باقی مانده از دفاع مقدس میخوایی این کارم. میبین اینا همه باید منجر به یه اوتپوت نهایی بشود، یه اثرگذاری نهایی بشه و اون تغییر ذهنیته. حالا اینجا دو تا نکته هستش. سوالم کردم بچه ها دیروز یکی از خواهرها یا برادرها که تغییر ذهنیت مهمه یا تغییر رفتار مهمه. طبعا و مشخصا تغییر رفتار مهمه. یعنی مثلا فرض کنید که شما بگید که مردم یاد بگیرن که قواعد راهنمایی رانندگی و فرهنگ ترافیک خوبه و مهمه. خب باشه، 100 سال سیام معتقد باشه، ولی من معتقد نیستم. ولی باید ببینیم من پشت رول، پشت فرمون که قرار میگیرم چقدر به این خطوط رانندگی رعایت میکنم موبایل حرف میزنم، بی خود وای میستم، نمیدونم چراغ چشمک سمت چپو میزنم، راست میپیچم و اینا مهمه. یعنی باید ببینید در خیابان، در بیابان چگونه عمل میکنه. به خصوص عزیزان توجه کنن در دوراهی ها، اونجاست که شما میتونید بفهمید که سیاست فرهنگی و اقدامات و برنامه هاتون تونسته خروجی داشته باشه یا نه. به لحاظ روش شناسی دارم میگم. چرا دوراهی ها؟ چون وقتی که همه چی در واقع همه راه ها بسته است که دارم جا ببخشید از دنیا لحظه بعدش هم خیلی ممنون. ببخشید گفته بودم هم جمع در هم از خواهی بکنم داشتم عرض میکردم که بله، آیا رفتار مهمه به عنوان خروجی نهایی یا گرایش و تمایل مهمه؟ گرایش البته سه تا بود داره. ما تو جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مفهوم چپ رو استفاده میکنیم، KAP، به معنای این که اش نولوژه یعنی دانش و شناخت، اش اتیتیوده یعنی تمایل، و پیش به نام پراکتیک یا رفتار هستش یا بیهیویور به اصطلاح. به جای پی میتونیم پراکتیک یا عمل میتونیم بگیم رفتار. این سه تا کلید واژه هستن. وقتی که از یه تغییر رفتار صحبت میکنیم و حکرانی فرهنگی باید منجر به هر سه تا اینا بشه، میخواییم مثلا نگرش مردم رو نسبت به نظام اصلاح کنیم. هم کپ یعنی نولج، معرفت و شناخت فرد نسبت به موضوع، حالا ممکنه نظام سیاسی باشه، شهدا باشن، خانواده شهدا باشن، فرهنگ اسلامی ایرانی یکی از ابعاد خاصش باشه، مثلا تعلقات ملی، هویت ملی، هویت بومی، تخت جمشید، عاشورا، تاسوعا، وحدت. پس اول شناخت، نولج یعنی شناخت. اتیتیود یعنی تمایل عاطفی و احساسی، یعنی کشش و جذابیت هم در اینجا بایستی وجود داشته باشه. ملاحظه میکنید؟ پس اینم بعد دوم، اتیتیود یعنی تمایل عاطفی، تمایل احساسی، کشش. و اما پی که همون عرض هم یعنی رفتاره. بدون آیا میشه یک کسی نسبت به یه چیزی شناخت داشته باشه؟ مثلا خدمات جمهوری اسلامی رو برسون، کتاب 40 ساله هست که خیلی سرسدا شده، کتاب 40 ساله رو حفظ باشه، خب بشناسه که خدمات نظام جمهوری اسلامی چیه. یک. دوم اتیتیود باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تمایل قلبی به جمهوری اسلامی هم داشته باشه. رهبری جمهوری اسلامی، امام، رهبری آقا رو و مثلا نمیدونم شهداش رو و مادر شهیدش رو و جبهش رو و سپاهش رو و نهادهای اصلیش رو و جهاد رو و عاشورا و محتویات. اینا ببینید وقتی مطرح میشه اشک بریزه، دل داده باشه، علاقه مند باشه، حساس باشه، میدونید اینم از جنبه عاطفی و احساسیشه. و در این حال حالا بوده تا اینا فراهم شد، وقتی که موقع شد بتونه رفتارم بکنه، یعنی به نفع نظام. اگر خدا میتونه جنگ خارجی پیش اومد از طریق دست بگیره و اگر لزومی شد تو راهپیمایی شرکت کنه در دفاع از کیان نظام، ارزش‌های نظام، و پول خرج کنه و هزینه بکنه و وقت بذاره و امر بکنه و نهی بکنه. ببین اینا پس پرس بودش اگر اتفاق بیفته، ما ببین این نظام فرهنگی و این ساختار فرهنگی و این دستگاه فرهنگی، یه مسجد، یه هیئت، یه روحانی، یه معلم، یه استاد دانشگاه، یه آخوند، یه طلبه، یه قاری قرآن تونسته اثرگذار باشه. اما اگر قاری قرآن فقط گرفتار برگزاری جشنواره قرآن بود، از این جشنواره به اون جشنواره، مثل کبوترهای صحنه حضرت رضا، کبوترها از این صحنه میپرن اون صحنه، از اون صحنه، از این جشنواره قرآنی حفظ و قرائت و فنان به اون جشنواره میپره. حالا شما هزار تا از این جشنواره ها برگزار بکنید چه فایده ای داره؟ ای وای راست میگی، چرا من ببخشید من نوشتم و ولی ارسال نکردم. بله، حالا چیزی هم خاصی هم نبود، همون سه تا کلید واژه بود، کپ به معنای نولج، اتیتیود و پراتیک. خواستم اینو براتون برسونم. خب این توی پراتیک و تو رفتار چیزی که خیلی مهمه سر دورایی هاست، یعنی طرف امکان خلاف داشته باشه و به خاطر تربیت دینی که ما کردیم، نظام فرهنگی و حکمرانیمون کرده، خلاف نکنه. امکان تیزی و هیزی و دزدی و سرقت و مشکل و نمیدونم رفتار نابهنجار داشته باشه و نکنه، ایناش حائز اهمیته. پس ما سنجشمون رو، ببخشید به اصطلاح خوبی استفاده نمی‌کنم، منظور میجرمنت، اندازه‌گیری، کی بفهمیم درست عمل کردیم، چون اینا باید تو رفتار مشخص بشه و نه صرفا در سطح دانش و احساس. ما باید ببینیم که جامعهمون در مواقعی که اتفاق میفته، مثلا مثال بزنم، دیدید فردا تو کرونا یه دفعه گشنه شدن، آقا ریختن تو حالا هزاری هم شما بگید سوئدیا و هلندیا و دانمارکیا و اروپایی ها و انگلیسی ها متمدنن، ولی سر دورایی احساس میکنه که داره قحطی میاد، یه دفعه شیشه مغازه ها رو میشکنن، شروع میکنن غارت کردن. ملاحظه میکنه اینجا شما این آدم رو، گروه های اجتماعی و رفتار اجتماعی رو اینجا موثر بود. رفتار اجتماعی در شرایط استیبل چیز خاصی نداره که خب پلیس وایساده سر چهارراه، همه چی هم سر چی در واقع همه چی منظمه، طرف رعایت میکنه، پلیس بالا سرش وایساده مونه، ولی وقتی که امکان تخلف وجود داشته باشه، اون موقع این آدم اگر مطابق ادب، تربیت، دین، اخلاق، هنجارها و ارزش‌ها مطابق هر جامعه دیگه اون موقع عمل بکنه، این مهم. اگر ترافیک رو در موقعی که پلیس نیست قواعدش رعایت بشه، اگه دزدی نکنیم، هیزی نکنیم، اینا مهمه که در خلوت به قول معروف چه میکنیم. آیا اون فرمایش امام که گفت عالم محضر خدا، آیا حس میکنیم همیشه تو محضر خدا هستیم؟ حالا این بلازه تربیت دینی دارم عرض میکنم بکنیم و فرصت برحال این نکته خیلی مهم هستش. اینجا یه تمایزی یکی از دوستان سوال کرد، سوال میشه که بله اگر هر چیز آقای شبانی سوال دارم بفرمایید آقای شبانی.
ارشاد سلام، خدا قوت،
متشکرم، خیلی ممنون.
ارشاد من یه سری موضوعات و پیروی همین فرمایش الانتون داشتم یادداشت میکردم. به نظر من یک سیاستگزار دو جور میتونه فرهنگ رو بنویسه، یا میتونه یه جوری بنویسه که ما به سمت یوتوپیا بریم یا آرمان شهر بریم، یا میتونه یه به صورتی بنویسه که ما به سمت دیستوپیا یا ویران شهر بریم. حالا کی میخواد به سمت آرمان شهر میخواد بره، کی میخواد به سمت ویران شهر؟ اون کسی که مثلا تروریستی که واقعا میخواد توی کشوری رشد پیدا بکنه، خب حتما اولش فرهنگو به گونه ای مدیریت میکنه که به سمت ویران شهر بره تا بتونه اون آنارشیسم خودشو پیاده بکنه. ولی کسی که یک کشوری که به ثبات سیاسی رسیده، دنبال اینه که فرهنگش رو در حوزه یوتوپیا یا اون آرمان شهر حرکت بده. در طول تاریخ بشر همیشه اون کسایی که میخوان فرهنگو بنویسن، مدام در حال تغییر فرهنگ به سمت منافع اون جامعه هستن که دارن اون فرهنگو می‌نویسن. اما سوال اینجاست که خیلی مهمه، این که ما میخواییم بهتر بشیم یا بدتر بشیم. به نظر من هدف سیاستگزار باید این باشه که یک دید کلی از فرهنگ به ما بده، یک دید کلی درباره آینده. این باعث میشه که فهم اتفاقات حال حاضر برای ما ساده تر بشه و درکش برای ما روان تر بشه. برای مثال میخوام خدمت شما عرض کنم، مثلا میتونه بگه نقش دین و مذهب در شکلی آینده، این یکی از سوالات مهمه، یا نقش فضای مجازی در شکلی آینده، یا نقش یه واژه‌ای داریم به نام، یک کلید واژه‌ای داریم به نام unemployment technology، یعنی بیکاری تکنولوژی در آینده. انقدر صنایع و هوش مصنوعی و موضوعات مختلف، ماشین لرنینگ، انقدر اینا رشد میکنن، خب به هر حال بیکاری، این باعث بیکاری بشر میشه و برای اون دوران چه برنامه‌ای داریم. من حرفم اینه که اون سیاستگزار در حوزه فرهنگ دو جور میتونه برنامه بریزه، یا به سمت ویران شهر یا به سمت آرمان شهر، که همه اینها هدفش چیه؟ که به ما یک دید کلی درباره آینده بده، که این دید کلی باعث میشه که فهم اتفاقات حال حاضر برای ما ساده‌تر و روان‌تر بشه. ممنونم استاد، مرسی که گوش دادید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، جناب شبانی، متشکرم، ببخشید. خیلی درست گفتید و من به همین دلیلی که شما تاکید کردید جلسه دوم بلافاصله اومدم گفتم روی اینکه نظام فرهنگی و حکران باید شما گفتید یه دید کلی، من میگم یه دید جزئی، یعنی بگه که من الگوی مطلوبم تو هر حوزه چیه، این الگوی کلی رو یه پله میایم پایین‌تر، یعنی چند پله میایم پایین‌تر بشیم این هدف‌گذاری، باید تارگت تیم بکنه، یعنی هدف‌گذاری بکنه، تارگت سیتینگ بکنه، در واقع گول سیتینگ بکنه، یعنی هدف‌گذاری بکنه، هدف‌یابی بکنه تا جامعه بدونه که این میخواد به کجا بکشونتش، تا این چی از جونش میخواد، یعنی حکمران چی از جون سینما میخواد، حکمران چی از جون تئاتر میخواد، حکمران چی از جون ادبیات نمایشی میخواد، حکمران چی از جون دانشگاه میخواد، شفاف و روشن. البته اینا چون به صورت تعاملی تعریف میشه نگران کننده نیستش، وقتی میگم چی از جونش میخواد یعنی از بالا به پایین و اینا نیست، اجماع اتفاق میفته ولی بعد مشخص میشه. بنابراین خیلی حرف شما درست بود و میخوام تاکید بکنم اینقدر درست بود که من جلسه دوم اصلا اختصاص دادم رو طراحی الگوی مطلوب، یعنی حکم نظام هوشمندی باید واقعا الگوهای مورد نظر خودش رو به صورت خیلی عینی، دقیق، شفاف رو مانیتور، رو کاغذ، رو کال، رو نقشه بیاره و همه رو توجیه کنه که حرکت کنن به اون سمت. خب درباره این بحثی که بخوایم بکنیم، این داشتم عرض می‌کردم که پس ما در واقع تمرکزمون رو خروجی‌ها و عملکردها در کنار فعالیت‌هاست. یعنی ما اینجا به چه چیزی توجه می‌کنیم؟ اولا به حجم فعالیت‌ها. داریم ارزیابی می‌کنیم دیگه نظام حکمرانی. ارزیابی ما رو حجم و رو تعداد و رو کیلو و وزن و مقدار هستش، رو اندازه هستش، چقدر فعالیت ها و برنامه ها اتفاق افتاده، چقدر میزان رشد اتفاق افتاده و چقدر ما محصولات و کالاها و خدمات فرهنگی تولید کردیم، چقدر معنا و نماد و نشانه و در واقع هویت تولید کردیم. این خیلی مهمه، یعنی هم به لحاظ کمی مهمه، تعداد فعالیت‌ها، تعداد جلسات، تعداد مجلس، اینا خیلی مهمه ها. همون متعرض جشنواره‌های قرآنی شدم، تعداد جشنواره‌های قرآنی مهمه، تعداد قاریان قرآن مهمه، تعداد حفاظ مهمه، البته مهمه، ولی در واقع اون جنبه‌های کیفی کار هم حائز اهمیته. یعنی ما چقدر مثلا معناسازی کردیم، چقدر نشانه و نماد ساختیم. مثلا ببینید هیکل شهدای دفاع مقدس که الان داره میاد، هر کدومش ببینید یه داستانی داره، ببینید هر کدوم یه مثلا خود هر کدوم این تشییع جنازه ها باید بتونیم برای هر بارش فکر خیلی فکر کردم روش، برام جاده همین چیز می‌نویسم. ببین ما هر بار که تشییع دست جمعی شهدای مفقود اثرمون رو می‌خوایم تشییع کنیم، باید یه بار معنای جدیدی بهش بدیم. چطور باید شهرهای ما رو اگر اغراق نکرده باشم، اعتقاد قلبی اینه انشالله این باشه و مبالغه نکرده باشم، چطور میگیم میاد شهرها رو پاکیزه میکنه، آلودگی ها رو میبره و دوباره ما رو یاد یه سری ارزش های پاک و پاکیزه یادمون میندازه و انسان بسیجی، شهید بسیجی رو داره مثلا دوباره احیا میکنه. ببین مفهوم رو نگاه بکنید، مفهوم به نام شهید بسیجی، بسیجی شهید، اینو دوباره داره احیا میکنه. ولی نگاه کنید این مفهوم الان، خب 40 سال ما با این مفهوم داریم چیز میکنیم، کار میکنیم. البته قبول دارم خوبم روش ترویج نکردیم، خوبم بازش نکردیم که بسیجی شهید و بسیجی شهید مفقود الاثر قواس. ببینید اینا حالا مثلا اون قواسا خیلی خیلی خوب شد مثلا دو سه دوره، ولی هی باید معناسازی کنیم. ولی وقتی که میگیم اینجوری شما تو بسیجی وقتی میبینید یه قواسه، چون من قواس بودم خودم و خوشم میاد تعریف از خود دیگه، مثلا یه بار معنایی به خصوص داره. ما باید این بارهای معنایی رو برای قرائت قرآن، برای عاشورا تاسوعا، برای ماه رمضان، برای شهیدمون، برای تخت جمشیدمون، برای کوروش و داریوشمون، برای نمیدونم فارابی، برای ابن خلدون، برای همین رو که میگیم عناصر معنایی فرهنگ ایرانی اسلامی هستن، خانواده ایرانی اسلامی، نمیدونم سبک زندگی پیامبر، همه اینا نیاز به معناهای جدید داره. خب ما باید ببینیم که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یا مثلا فرض کن وزارت ارشادمون یا فلان نهاد مدنیمون چقدر میاد در واقع این خروجی‌های چنینی داره، میدونید؟ یعنی پس صرف تعداد فیلم‌های دفاع مقدسی کافی نیست،
بلکه اینکه تو هر فیلم دفاع مقدسی چه معانی جدیدی، چرا معانی جدید رو میگم؟ بخاطر اینکه جذابیت داره. یعنی شما به یه زاویه جدیدی داری اشاره میکنی، به یه نقطه مقبولی داری اشاره میکنی که تازه کشفش کردی توی فرهنگ شهادت، تو فرهنگ عاشورا، تو فرهنگ انتظار، که این باز یه عده‌ای رو به قول خود، به قول ما چیز خودش میکنه، مشعوف خودش میکنه، مشغول، حالا مشغول کلمه خوبی نیست، مشغول خودش میکنه، دلداده و واداده خودش میکنه و دنباله رو خودش میکنه. پس اینا هم مهمه. پس هم کمیت مهمه، هم کیفیت مهمه. پس و بعد خروجی نهایی، نهایی شکلی هویت. هویت یعنی چی؟ نیم خط نمیخوام بحث نظری براتون بکنم. هویت آیدنتیتی، یعنی تعریفی که یعنی کنشگر از خود دارد. خودش رو چی تعریف میکنه؟ ملاحظه میکنید؟ این نهایتاً نهاد فرهنگ حکمرانی باید بتونه اینو تغییر بده. مثلا من دیگه مذهبی نیستم، پس آب از سرم گذشته، نمازم حالا خوب میخوندی، چه تعهد به کشور داشتیم، خیانت به کشور کردیم یا نکردیم، این یعنی برداشتم در واقع حالا خلافش. من یه آدم مقیدی هم، نمازم مرتب بوده و مرتب خواهد بود، روزم رو خواهم گرفت، گرفتم و خواهم گرفت، خانوادم مذهبی بوده، هر شمد به حضور شما که خیانت به مملکت هم نمی کنم، دزدی نمی کنم، هیزی نمی کنم، فساد نمی کنم. این برداشتیست که از، یعنی تمام این نهادهای 500-600 تا نهاد فرهنگی رسمی و رسمی که دارن کار میکنن، تمرکزشون باید به این باشه. آیا افراد تصور دینی، اسلامی، بومی، انقلابی و ملی از خودشون دارن یا نه؟ خودشون یه شخص، چجور شخصی دارن تعریف میکنن؟ ما انتظار داریم افراد ایرانی، جامعه ایرانی، زنان و مردان، دختران و پسران ایرانی همزمان خود را دینی یعنی مذهبی، مسلمان و ملی یعنی متعلق به فرهنگ، آب و خاک و سرزمین و کشور و آداب و رسوم و میراث و نوروز و یلدا و کوروش و داریوش و تخت جمشید بدانند، در این حال خودشون رو محلی هم تلقی بکنن، چون اینا تعارضی با کرد بودن و لور بودن و بلوچ بودن و ترکمن بودن هم نداره، اینا رو هم خودشون رو تعریف بکنن، هر سه تا اینا، و بعد حتی خودشون رو هم مدرن هم بدونن، شیکوپیک هم بدونن، امروزی هم بدونن، جهانی هم تعریف بکنن، هر چهار تا اینا رو باید بتونن در کنار هم تعریف بکنن و قرار بدن. ما انتظار داریم دستگاه فرهنگی وقتی داره کار میکنه این چهارتا رو همزمان دنبال کنه و افراد توامن همزمان اینها رو در واقع در خودشون تقویت بکنن، و وقتی ازش میپرسی بگه بله هم من مسلمونم، هم مال این آب و خاکم و سرزمین و زبان فارسی و کوروش و داریوشم برام مهم و فردوسی برام مهمه و هم تعلقات محلی و بومی دارم به عنوان کرد، به عنوان عرب در افغانستان، و در نهایت امروزی هم هستم، لپتاپ تو کیفمه، تو جیبمه، نمیدونم مدرن‌ترین تکنولوژی ها رو دارم کار میکنم، رشته های پیشرفته این نامه و هوش مصنوعی هم دارم کار میکنم و به روزم هستم، زبانم هم فوله خیلی هم، یعنی این چهار تا هیچ تناقضی با هم نداشته باشه. این میشه کار اولاد آدم. یعنی ببخشید ما بعضی ما میگیم زبان مادری صحبت میکنیم، اولاد آدم یعنی یه تیپ ایدال تایپ، یه نمونه آرمانی که فرهنگی، که نظام فرهنگی ما و سازمان‌های فرهنگی میتونستن در واقع اونو بسازن و ایجاد بکنن. پس خروجی نهایی تولید اون هویت، این که یه نیم خطی که نوشتم تعریف هویته. هویتی باید بسازیم که چهار تا توش باشه. اگر نکرده باشیم، نکنیم، به اینجا نرسیم که تعریف فرد تعریفی باشه که آقا من فقط محلیم، من یه کردم سکولار، من یه عرب هستم فقط مذهبی از نوع سلفی، من یه ترکمن اهل سنت هستم، اینا مغایرت داره با اون چیزی که ما انتظار داریم. خب حالا باید اینجا ببینیم برای تمرکز روی و تحلیل این سودمندی و نفوذ دستگاه‌های فرهنگی، باید قالب‌های مختلف فعالیت‌های فرهنگی رو از هم تفکیک کنیم که ما الان نه حوصله‌شو داریم نه کار ما.
بگیم آقا تو حوزه سرگرمی و فراغت دستگاه‌های جمهوری اسلامی چیکار کردن، برای سرگرمی چیکار کردن، برای گردشگری چیکار کردن، برای بازی‌های ویدئویی چقدر فیلم تولید کردن، رشد بازی‌های ویدئویی چگونه بوده در یک دهه گذشته، چشم‌انداز چگونه خواهد بود، صنایع دستی رو چه کارهایی کردن، چه فعالیت‌هایی کردن برای تقویت باورهای دینی، ارزش‌های دینی، زیارت، وقف، حجاب، پوشش، عفاف، اینا چیکار کردن، برای تقویت ارزش‌های ملی و باستانی و زبان فارسی چه کار کردیم؟ هر سبت تو دو بخش صدا و سیما چه اتفاقات افتاده؟ برای پویانمایی و انیمیشن چه کار کردیم؟ برای بازی ها، اسباب بازی چه فعالیت های انجام؟ این فعالیت ها رو باید تو این باکس ها و تو این حوزه ها تقسیم بندی کنیم. تو سینما چه کار کردیم؟ تو ادبیات و هنرهای نمایشی هر سبت به حضور شما چه اتفاقی افتاده؟ تو حوزه زنان و جوانان چه اقدامات و تدابیری به خرج داده شده؟ اینا پس این تو این باکس ها باید وارد چیم و تحلیل بکنیم. چقدر فیلم سینمایی ساختیم؟ تو فیلم های سینمایی چه محتوایی داده شده؟ چقدر جشنواره برگزار کردیم در داخل کشور؟ و چقدر تو جشنواره‌های بین‌المللی جایزه آوردیم؟ و بس الهازا. پس اینجا در واقع وارد باکس ها یا حوزه های تخصصی فرهنگ میشویم. و یه نکته خیلی مشترک بین همه اینا که خواهش می‌کنم دوباره تاکید می‌کنم اینه که میزان آفرینش های عمیق هنری، میزان نوآوری ها، میزان خلاقیت، یا یه عنصر دیگه به شما بگم عنصر فرهیختگی چقدر این محصولات و کالاها و فعالیت های فرهنگی، اینا که گفتم خب بعضی هاش جنس محصول هست، مثلا انیمیشن یه محصوله دیگه، میگیم یه چند دقیقه ما انیمیشن ساختیم، تو سینما میگیم چند تا فیلم سینمایی ساختیم، تو کتاب و هنر و ادبیات دفاع مقدس میگیم چند تا رمان درست حسابی مرد افکن ساخته شده. بعضی کارها خدمات هم، مثلا اردو میبریم میگیم چند نفر چند نفر بردیم اردو، نفر ساعت یا نمیدونم نفر سفر، چه میدونم چقدر جشنواره برگزار کردیم. پس بعضی ها محصول هم یا کالا هستن، بعضی ها خدمات هستن، ولی در همه اینها موضوع همون نوآوری مهمه. ببینید چون ما داریم در عرصه هوشمندی سازمان‌های فرهنگی صحبت می‌کنیم، فعالیت‌های کلیشه‌ای چندش آور و تنفر آوره. می‌دونید دیگه با این برنامه‌های کلیشه‌ای که بعضی شبکه‌های تلویزیون نشون میدن، اصلا نگاه بکنید خود ما که مثلا نمازخون هستیم، اصلا من رو باور می‌کنید بعضی از این برنامه‌های مذهبی رو نمی‌دونم چه 10 سال اصلا نگاه نمی‌کنم، نمیدونم آقای غالبش تکراریه. ببین غالب تکراریه، خب من اگه بخوام اینو نگاه کنم خب زندهش که میرم، خب شب هر حالا هیئت همیشه امکان پذیر نیست، ولی به هر حال مسجد محل که خب هفته یه شب روزه هستش، اون که بهتر از اینی که من بشینم پای تلویزیون. ملاحظه میکنید این نوآوری در غالب ها و نوآوری در محتوا ملاک بسیار مهمیه که ما خب از این لحاظ خیلی مشکل داریم. چرا؟ چون بحث هفته روز قبلمون بود که نیروی انسانی خلاق لازم داره. شما واقعا برای که یه جشنواره جدید کشور رو بندازید، من چون درگیر بودم، من 3-4 جشنواره جدید رو مثلا زمانی که دانشجو بودیم به صورت سراسری در دانشگاه ما تو جهاد دانشگاه کار می‌کردم، مثلا 2-3 جشنواره جدید فرهنگی رو تو دهه 70 تو کشور رو اندازی کردیم. حالا والا من تنها نبودم، جمع بودم، ما هم پیش اونا یاد می‌گرفتیم. اینقدر زور میزدیم، مثلا اینقدر تلاش میکنیم که یه چیز جدیدی باشه. دهه حالا 60 هم بود، بله دهه 70 نبود، دهه 60 بود ببخشید، یعنی بعد از انقلاب فرهنگی. تا شما بخوای یه ایده جدیدی رو مثلا توی یه محیطی، توی حوزه‌ای، تو حوزه هنری بخوای مطرح بکنید، جون آدم در میاد، عرق ریزان روح لازم داره. خب این که از عهده کارمند جماعت بر نمیاد که بله آقای رحیمی هم تایید کردن فرمایش شده دیروز آقا تولید محتوا. آخه کی باید تولید محتوا بکنه؟ من به شما خیلی راحت میگم در این بعد از ظهر روز 22 بهمن 1400، این سیستم ما، این دستگاه های فرهنگی ما با این قیافه موجودشون، با این ریختشون، با این نیروی انسانیشون، با این سبک مدیریتشون خیلی و غنی من عبادی چی میگه قرآن عبادی الشکور اینجا عبادی الخلاق خیلی کمن، خیلی کم. یعنی واقعا شما نگاه بکنید مثلا فرض کن که ما میگیم یه دفعه دوره همین، خب یه حالی بود برای خودش، حالا این که رفته از کجا کپی کرده به من رفتی نداره،
بالاخره صدا و سیما رفته شبکه نسیم مدیر خلاقی داشته، رفته با فلان آرتیست خلاق هم صحبت کرده که تو بیا اینا ایرانیزه بکن، نمیدونم استیج درست کن فلان و احمد درست، یا آقای جوان تو بیا یه کار دیگه بکن، آقا ما میخوایم برای نمیدونم مردان آهنی رو میخوایم بکنیم، نمیدونم زنان آهنی، چه میدونم دختران آهنی. ببینید اینا باز دیگه مقدار مشتری جلب میکنه، یعنی اتاق فکرایی توی شبکه های مختلف صدا و سیما باید باشه، تو سازمان تبلیغات باشه، توی نهاد عالی مساجد باید باشن، تو قرآنی ما باید باشه، توی جایی که در مورد شهدا کار میکنه یعنی بنیاد شهید متکفل این کار هست، در مورد جایی که داره در مشغول تحقیق و تفحص در مورد تفحص هست در مورد شهدا، اینا همه باید یه جایی داشته باشن که هر بار به یه ترتیبی با یه شیوهی در واقع فعالیت فرهنگیش رو بروز و ظهور بدن تا ما توان با معنا، یعنی هی باید معانی جدیدی تکرارا، یعنی چی تکرار معانی شو فرهنگ، اصلا تعریف فرهنگ یعنی تولید معناهای جدید، پس معناهای تکراری خسته کننده میشه، جذابیت نداره. چطور فرهنگ قهر و فرهنگ استکبار هر بار از یه روشی هر بار از یه شیوه استفاده میکنه؟ اینها خیلی مهمه که در واقع توی دستگاه فرهنگ ما استفاده بشه. یه مثال میخواد بزنه آقای عبداللهی، آقا سعید عبداللهی که ما استفاده میکنیم، اگه لطف کنید کوتاه بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید. آقای عبداللهی میکروفونش روشن نشد. آقای مهربان میکروفون آقای عبداللهی رو معرفی. آقای مهربان معرفی کنید میکروفون آقای عبداللهی رو. فعال خوب است، بفرمایید عبداللهی. میخوان چیزی نشون. خب نه خیلی صداد نمیاد آقا سعی صداد نمیاد و ما اجازه بدید ادامه بدیم تا اگر درست شد حالا. نظام اوگرانی متناسی با تحقیل ایدون مرمها در مرمی کنید نظام تحقیل 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 نشون هم اینه شکن به بعد البته اینا آقای کمالی عزیز این اطلاعاتی که اینا میدن فقط یه لایه اول رو میپوشونه، یادتون باشه لایه اول که الان میخوام عرض بکنم فقط با این داده های پیمایش های ملی سرمایه اجتماعی و اینا این نقطه عزیمته، بیشتر از این نیست. اینا تکنیک نمیدن، من الان بحثم تکنیکیه، بحثم تکنیک های فعالیت فرهنگیه که توش خلاقیت و نوآوری و در واقع تازگی وجود داشته باشه، توش فرهیختگی یعنی بوی فرهیختگی توش بیاد، یعنی وقتی آدم میبینه اون فیلمو یا اون تئاتر رو یا اون کتاب رو یا اون بیلبورد رو یا اون پوستر رو استشمام بکنه که اینجا یه غنا و یک در واقع یه سر و گردن نسبت به محصولات موجود بالاتر هستش. آقای عبداللهی مثل که نشد که بشه. بله بفرمایید. بله.
آقای دکتر صدای من داریم؟
بله بفرمایید.
بسیار عالی. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و دوستان بزرگوار. خدمتتون عرض کنم که یکی از دوستان ما که مدیر اندیشکده راهبردیمون هستن مدتیه که شدن مدیر شبکه نسیم تماشا و شبکه نمایش. ما برنامه‌های فرهنگی خلاقانه می‌خواستیم طراحی بکنیم. به طور مثال گفتیم که توی برنامه خندوانه بیایم برای رامبد جوان تماشاچی‌هایی که می‌کنیم الان سران عشایر رو از خود با با هواپیما آوردیم نشوندیم، همین لباس عربی خود رامبد هم داشته پوشید و یک جزا 20 بهمن. با توجه به اینکه این خانومی که این عروسی که حالا آقا وجودی که وجود و بریدن سر اون خانم و داستانه فضای فرهنگی که حاکم شده الان توی فضای مجازی، 22 بهمن با یک چالش روبرو هستیم که آیا الان برنامه رو با جذابیت با حضور سران اشراف خوزستان و تیپ کار پخش بکن، این باعث رنجش خواهد شد در جامعه یا فضای مجازی، یا اینکه نه این گونه برای نظام و انقلاب خواهد بود. چالشی داشت روبروی مسائل فرهنگی. گفتم به عنوان یک کیس مطرح کنم، شاید کمکی به موضوع. ممنونم، زنده باد.
بله خیلی ممنون، متشکر. من خیلی استفاده کردم، ایده خیلی خلاقانه و جالبی بوده. حالا متاسفانه بدشانسی اونی که خورد به این قضایا. حالا اگه یه مشورتی بکنید با دوستانی که تو مطالعات قومی، حالا چون من خودم درگیر این بحث هستم، وقتی جلسه رو نمیخوام ببینم، حتما میتونم کمک کنم. البته خب حتما برنامه ضبط شده، ولی اگر ضبط نشده بود میشد یه کاری کرد که حتی ما از این جلسه هم برای پاسخ دادن به چالشی که اخیراً در کشور بعد از قضیه که پیش اومده استفاده میکردیم و یه مقداری برای اصلاح اون فرهنگ هم میتونستیم قدمی برداریم و یه خورده تلطیف افکار رو میکنیم. چون خب الان خیلی چیز شده، جرفه‌گیری علیه فرهنگ‌های محلی شدید شده، فرصت خیلی خوبی بود برای مانور دادن و برای اثرگذاری و برای اصلاح فرهنگ عمومی در مناطق عشایریمون و عشایر عرب زبانمون. متأ خب حالا دیگه نشد و انشالله که خدا توفیقتون بده بتونید یه مقداری اینو با توجه به شرایط اصلاح بکنید و حتما پخشم بکنید، چون بالاخره کار مهمیه. حالا یه خورده فضا تلطیف بشه و آرام بشه، ولی احتمالاً به قول خودتون برای 22 بهمن نشه کارش کرد. خیلی ممنون از ایده‌ای که مطرح کردید. بله حالا نمیدونم دیگه، باید ببینیم بیشتر از مجموعه امنیتی، مجموعه قومیتی، اونایی که تخصص این بحثا رو دارن بایستی در واقع کمک بکنن. آقای شوالی توضیح دادن معانی جدید یعنی بروز بودن، همواره در حال فراگیری. این بروز بودن در این بار بهبودی کیفیت نیست، بلکه به روی آخر مداوم تحلیل باعث اعتماد بسکاری نفهم. بله درسته. خیلی ممنون. خب وقتی که داریم در بحث خودمون برگردیم، وقتمون کم داره میشه، وقتی میخواییم کارآمدی و اثر بخشی رو بسنجیم، پس افزون بر این که حجم تولیدات و میزان فعالیت ها و میزان اقدامات رو ارسالت که حالا وارد حاشیه چرا بیشید آقای رحیمی، چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث حکمرانی داریم میکنیم آقای رحیمی. خیلی ممنون. حالا خیلی مهم نیست بخواهم پاسخ بریم بدیم به خیلی بحث ما رفت داریم. در کنار رفتارها و فعالیتها بایستی در واقع نظام فرهنگی و دستگاه ها توانسته باشند کمک بکنن به افزایش نشاط، افزایش امید، سرمایه فرهنگی. این رو شاخص های سنجش این عمل کرد و کارآمدی هستش. رفع نیازها و دغدغه‌های مخاطبان در نزد مردم، اینا بسیار مهمه. یعنی در واقع باید بتونن مسائلی مثل هویت ایرانی اسلامی که عرض کردم، مثل خانواده و جمعیت، مثل سطح زندگی ایرانی اسلامی، افاق، معماری بومی، نمیدونم صله رحم، اخلاق و فرهنگ اسلامی و هنر و رسانه و اینا که جنبه بومی داره، اطلاعات و ارتباطات، اینها رو بتونن تعمیق ببخشن. یا نکته‌ای که الان یکی از دوستان گفتن، بتونن تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی رو، آقای شبانی گفتن، یعنی ارتباط با فرهنگ‌های درون کشور و فرهنگ‌های منطقه و جهانی ایجاد کنن. اینا همش نکات مهمی است که ما انتظار داریم در دستگاه‌ها مورد توجه قرار بگیره. در اینجا من نمی‌دونم استاد آوردم، یه تفاوتی خواستم قائل بشم که بین سه تا مفهوم نیاوردم. ببینید وقتی که میخواید این نوع ارزیابی رو به لحاظ نظام و هوشیاری انجام بدین، باید بین سه تا مفهوم تفاوت قائل بشه. مفهوم اول خروجی، اوتپوت. یعنی یه فعالیتی که انجام میدیم، اولین نکته بحث پیامدهای یا اثرات مستقیم یه فعالیته که اینو میشه بالعین مشاهده کرد. یعنی بلافاصله وقتی شما یه فعالیت انجام میدید، الان من یه قوره ربطش میدم با رامور جوانی که آقای رحیمی خیلی اصرار دارن در مورد صحبت بشه. این خروج مثل فرض کنید یه کارخونه است که بلافاصله شما میای درب خروج، درب یعنی بازار، یعنی محصولی که از در کارخونه اومده بیرون تو ایران خودرو یا یخچال سازی، اونجا جنس و کالا رو میتونید ملاحظه و مشاهده بکنید. ببین یه خروجی اوت بود. توی سطح بعدی میتونید تأثیر یه فعالیت فرهنگی رو بسنجید. افکت. تأثیر یه مقدار پیامدهای میان مدت یک فعالیت فرهنگیه. این یه وقتی باید وایسی تهنشست بشه بعد ببینید. حالا در اون آقای رامون جوان کارشو داری نگاه میکنی صرف نظر آقای محبوبیت ندارد این اون یه اقدامیه. خب هر فعالیتی، هر کسی رو شما هر در واقع تکنیکی یا هر اقدام فرهنگی مثلا یه مشکلاتی داره، یه کسی هوادارشه، یه که خواهارش، یه که مخالفش هست، اون کار نداره. ولی تاثیر کار رامبد جوان در تولید هویت ملی، در تقویت ایران، در تقویت در یا مثلا بگیم چیزی خودش دنبالش شادی ملاحظه می‌کنید، میگیم شادی، توی شادی زودگذر چه اثری داره. این یه نکته است. میگیم وقتی اونجا میشینه، تو اون دو ساعتی که اونجا نشسته، یک ساعت دو ساعت که نشسته، خب شاد میشه، شنگول میشه، ابراق میشه، بعد میره میخواد. وقتی از تاثیر صحبت میکنیم، یعنی تاثیر کار رامبد جوان توی یه پهنه گسترده تر و یه مقدار دراز مدت تر. اینجا اینو باید مورد بررسی قرار بدیم، ببین نظام حکومتی و سازمان فرهنگیش تو این بخش چقدر میتونن موثر باشن. باز هم اونجا نگاه بکنید، هم KAPش مهمه ها، یعنی هم در سطح شناختی، هم در سطح احساسی عاطفی و هم در سطح رفتاری، باید ببینیم در میان مدت اون فعالیت فرهنگی چه اثری داشته. در یه سطح عمیق‌تر و دراز مدت‌تر یا پایدارتر دنبال یه چیزی باید باشیم. اگر حالا فارسیش رو بتونیم برابرسازی درستی کرده باشیم، مفهومی رو میتونیم مطرح کنیم به نام پیامد، یا اینجا میتونیم بگیم مثلا برابرش اینجاست. سه تا مفهوم داشتیم که بر اساس بازه زمانی اثرگذاری ما باید اینو در موردش قضاوت کنیم، ارزیابی کنیم. یکی این که این فعالیت فرهنگی چقدر چه خروجیایی داشته، یعنی تأثیرات فلفورش سریعش. دوم تأثیر دراز میان مدتش، یعنی افکت ها. و در نهایت تأثیر پایدارش، یعنی پیامدها. آیا تونسته اون فعالیت فرهنگی که فلان نهاد، فلان مسجد، فلان سازمان فرهنگی انجام داده تأثیر عمیق هم بذاری یا نه؟ پس بنابراین وقتی در مورد رامبد جوان صحبت میکنیم، کل برنامهش یا اون برنامه خاصی که الان آقای دوستانو اشاره کردن که آقای عبداللهی رو فکر کنم، اون حالا پیامد دراز مدت اون برنامه خاص چی بوده یا کل برنامه رامبد جوان چی بوده، اینا رو ما تو ارزیابی باید مورد توجه قرار بدیم. مثلا فرض کنید یه برنامه ملی داریم به نام عاشورا، با عنوان یه فعالیت فرهنگی از زاویه خودمون تکنیکیشو می‌گیم، چیزش نمی‌شه فعلا. میگیم یه مجموعه از فعالیت هاست که کشور برای 40 روز، برای 2 ماه، حالا یا مثلا در واقع یا در ماه مبارک رمضان، کل کشور بسیج میشه. یک پنج فرهنگی عجیب غریب ملی ما داریم. بعد حالا باید ببینیم که تو این سه تا سر تأثیر فرهنگی این برنامه چیه، و خصوص مثلا تغییر اخلاق. آیا این باعث میشه این ماه مبارک رمضان گذروندنش تأثیری تو پایش مصرف مواد مخدر، الکل، رفتارهای نابهنجار، می شود یا نه، در هر سه تا مقطع زمانی ما این مورد بررسی قرار بدیم. اینا خب سرمایه‌های فرهنگی بسیار غنی هستند. ماه مبارک رمضان، دهه محرم، محرم و صفر، همین اینا هم سرمایه است. بعد حالا ما توی ارزیابی باید به این نکات توجه بکنیم و البته جای افسوس خواهد داشت اگر خدایی نکرده متوجه بشیم که این برنامه‌ها داره به صورت روتینی داره انجام میشه. این برنامه‌های صدا، بعضی برنامه‌های صدا و سیما، بعضی برنامه‌های مساجد ما، بعضی برنامه‌های دانش وزارت آموزش و پرورش ما، اگر روتین باشه یعنی نه خروجی داره، نه پیامد، نه اثر داره، تاثیر داره و نه پیامد داره. این خب یعنی ما دچار کلیشه‌ای عمل کردن شدیم. پس ما تولیدات رو ارزیابی میکنیم و میشماریم، تأثیرات اونها رو میشماریم و اینکه در نهایت یه ملاک خیلی مهم میخوام بهتون بدم، این فعالیت های فرهنگی بالاخره هر کی رو کچل کرده، بالاخره تونسته این مشکلی رو از کشور، مشکل فرهنگی رو حل کنی یا نه؟ ما الان مثلا فرهنگ تراپی برای اون خیلی کاردار هم میشد. فرهنگ تراپی یعنی چی؟ یعنی مردم مثلا رعایت نمی‌کنن فلان نکته رو، اون موقع می‌گفتیم کمربندی اومده، الان بین خطوط حرکت نمی‌کنه. حالا این برنامه‌ها، برنامه‌های ترافیک اصول اتومبیل خیلی هم برش انرژی می‌گشته، تونسته این مشکل رو حل بکنه یا نه؟ این ملاک ارزیابی ما حل و فصل مسائل هست. از ببینیم ما دوباره این بند دوم دوباره برمیاد سراغ بند اول، دوباره مسئله ها مهمه. صرف این که مجلس و منبر تشکیل بدیم و راهپیمایی اربعین و و و و نفس تقدس دینیش و در واقع برکتش رو و در واقع ثوابش رو اینا الان مد نظر من نیستم. من تو سیاست مدار فرهنگی دارم صحبت میکنم. باید ببینیم که راهپیمایی اربعین برای کسی که رفته تو شرکت کرده و کسی که نتونسته تو شرکت بکنه چه معناهای جدیدی تولید کرده، یک و دوم معناهای جدید چه مشکل فرهنگی، این هم یه زاویه است دیگه، این هم یه ملاکه، چه مشکل و مسئله فرهنگی ما رو حل میگیم. آقا معنویت فرهنگ دینی نیاز به چیز داره؟ نیاز به شارژ کردن داره، نیاز به باز تولید داره. ما با مراسم محرم و صفر، با ماه رمضان، با اربعین، راهپیمایی اربعین و با برگزاری مراسم عدیه، شب چهارشنبه، شب جمعه و و و و اینها داریم هی جامعه رو چکار میکنیم، هی شارژ میکنیم، یعنی میاییم چی میگن دفارمه شده دوباره بهش فرم میدیم. میدونید اینا نکاتیست که میتونه به عنوان نتیجه این فعالیت ها در نظر گرفته بشه. غیر از اینها من یه سری ملاحظات هم میخواستم خدمتتون عرض بکنم وقتی میزه گرفته نشه. البته در باره فعالیت های فرهنگی از منظر خوشمانی دو سه تا پیام نکته، چند تا نکته از دوست تا بیشتر من اونجا نمیشتم ملاحظه بکنید. این ملاحظات یعنی بهش میگیم سیاست. میدونی سیاست غیر از استراتژی دیگه، سیاست غیر از استراتژی. تفاوت سیاست و استراتژی چیه؟ استراتژی برنامه عمله. حالا اگه خیلی کلی باشه میشه استراتژی، زیر هر استراتژی هم نیستی پلن و برنامه میدونه قرار میدونه. سیاست به من چه معنی هستش؟ سیاست به معنی پالیسی یعنی اون ملاحظاتی که شما در جریان استراتژی باید لحاظ بکنید. اینم تعریفی که بنده دارم، تقریبا نمیخوام شما را دچار دعواهای زبانی بکنم ولی به هر حال نه سیاست رودمپ نیست، نه رودمپ داستانش چیز دیگه است. نه رودمپ برنامه اجرایی، اجرای استراتژی، یه استراتژی رو طراحی کردی، حالا میخوام بگیم که چگونه در بازه زمان میخوام بگیم رو اجرا کنیم گام به گام، استپ بای استپ، اون میشه رودمپ. از رودمپ نحوه اجرایی سازی یک استراتژی. سیاست یعنی اون ملاحظاتی که در جریان اجرای استراتژی بایستی شما مورد توجه قرار بدید، چون تفاوت باید قائل بشیم بین سیاست و استراتژی. مثال شما میخواید بری قم، استراتژیت اینه که هدف قومه، رفتن به قوم برای تفریح، زیارت، سیاحت، هر هرچی. هدف قوم. استراتژی از میگی من با ماشین خودم میرم بعد اتوبان قوم میرم، این استراتژی شد. بعد سیاست چیه اینجا؟ دقت کنید، سیاست اینه که من موقعی که میخوام با ماشین خودم برم از اتوبان هم برم بس. حالا به من توجه کنید، بعد سوال جدید، شما مثل ایرانی ها شدید، هنوز نفهم من میخوام چیزی نگفتم، شما سوال جدید مطرح میکنید. من سوالات آقای عبداللهی و سوالای آقای یا خانم، من اسم رو نمیتونم تشخیص بدم، قلیچی رو همینجا محکوم میکنم. آقا بذار من حرفو بزنم بعد سوال جدید مطرح کنم، خواهش میکنم. دارم تفاوت چی رو میگم یا نه رفت چی خواستم بگم رفت چی بلش. خب اوقاتون رو تفت بله، سیاست. سیاست عبارت هست از اون ملاحظاتی که شما در جریان اجرای استراتژی باید توجه کنید بهش. فرض کنید که بله ممنون آقای، یعنی پس استراتژی راه حرکت، راه کلی حرکت، که اگه خودش بکنی میشه برنامه و راهکار و اقدام و اکشن و این حرفا. سیاست و ملاحظات، ما که تو ایران اشتباهی کلمه سیاست رو استفاده میکنیم به جای استراتژی. سیاست مثلا میخوام بریم قم، میخوام جاده رو کثیف نکنیم، محیط زیست رو رعایت کنیم، میخوام به تابلوهای راهنمای رانندگی اعتنا کنیم، میخوام سالم برسیم، میخوام به موقع برسیم، نمیخوام اتوبان رو جنب بزنیم و برسیم به لحاظ محیط زیستی آشغال بریم، نمیخوام راه یک ساعت و نیمه رو مثلا 6 ساعت بریم. اینا سیاست، یعنی میخوام به موقع بریم، مثل بچه آدم بریم خلاصه. خب مثل بچه آدم یعنی چی؟ یعنی بین خطوط میخوام بریم، به تابلوها، تابلوهای راهنمای رانندگی، هر جا میگه کجش بکنیم ما کج میکنیم، هر جا میگه راست بشید راست میریم، هر جا میگه اینجا ارتفاع رو توجه میکنید، سرعت میگه کم بکنید کم میکنید. ببینید این یعنی به سیاست های رسیدن ما به قوم هست. حالا استراتژی چی بوده؟ با خودروی خودت میخوای بریم، یا با هلیکوپتر میخوای بریم، یا با هواپیما میخوای بریم، یا پیاده میخوای بریم. اینا دیگه استراتژی. حالا امکانات فرهنگی که حالا خیلی درش مشکله، مثلا عدالت در مشکل، عدالت در سالن سینما، عدالت در تئاتر، عدالت در نشر و چاپ و کتاب و اینها در فضاهای فرهنگی. خب میدونی خیلی فاصله زیادی بین تهران با مرکز استان ها، مرکز استان ها با شهرستان ها، شهرستان ها با شهرستان های حاشیه مردم وجود داره، خیلی ناعادلانه داره توضیح میکنه. این یه نکته خیلی مهمه در فعالیت فرهنگی قابل توجه هست. نکته دوم بحث اقتصاد فرهنگی که باید رونق بگیره. یادتون باشه درست میگید فرهنگ معناسازی و فلان و اینا، ولی در واقع رونق اقتصاد فرهنگ به این معنا که هر بخش از فرهنگ باید بتونه خودش مستقل عمل کنه و وابستگیش به منابع نفتی کم و کم و کمتر بشه. نمیگیم دولت نباید وارد عرصه فرهنگ بشه، دولت وظایف ذاتی داره، حاکمیت باید تو بحث فرهنگ پول خرج بکنه، به پول بده و از این حرفای قشنگ. منتها بحث اقتصاد فرهنگ مهمه، نباید همه به شیر و نفت وصل بشن، به جای اینکه به مخاطب توجه کنن، به نیاز مخاطب، به تقاضا و مطالبه و درخواست مطالبه مخاطب، شما یه مسئله کاری رو کنید. پس اقتصاد فرهنگ یه جایی هستش که تولید کننده اثر فرهنگی رو، یعنی همین دستگاه ها و نهادهای فرهنگی رو مجبور میکنه که به مخاطب و به بازار و به نیازها و به مطالبات توجه بکنه. ولی اگر مثلا فرض کنید فرض میکنید صدا و سیما یه طوری باشه که اصلا هیچ نیازی به مخاطب و پول مخاطب نداشته باشه، خب اصلا برای خودش برنامه پخش میکنه، بعد شبهای زیادی هست که شما زانوی غم در خانواده‌ها گرفتن، چرا که تلویزیون هیچ کنسپت شبکه است هیچ چی پخش نمی‌کنه، یه همش برنامه‌ای چه. بعد این یعنی چی؟ یعنی این صدا و سیما نگران اقتصادش نیست. ملاحظه می‌کنید اون تلویزیون کابلی نیست، چون حالا بذار یک دلیل ملاحظه مخاطب رو اگر کردی اون موقع مجبوری که در واقع ملاحظات بازار رو هم رعایت بکنه. اقتصاد سیاست دهید این حرفای قشنگ رو بله البته ما هم شما شعار میدیم، ما هم شعار بدیم بله، سیاست و اقتصاد دهید فرهنگ باید باشه. ولی مسئله من این نیست آقای شبانی، دوباره توضیح بدم. ببینید منظور از اقتصاد فرهنگ یعنی گردش مالی در فعالیت های فرهنگی. این چه ربطی به حرف شما داره آقای شبانی؟ ببخشید تا اصلا به اون موضوع نیستش که. منظور این استش که وقتی یک فعالیت فرهنگی داری میکنی، صد به صرف بودن و اینکه بازار هم داشته باشه و مشتری داشته باشن بهش توجه کن.
چطور اینایی که فیلم های خانگی میسازن چی بهش میگن سریال های خانگی میسازن هنوز نیومده خانواده ها دنبال قسمت بعدی و قسمت بعدی هم یعنی دختر ها میپرسن پسر ها میپرسن خانم های خانه‌دار بود قسمت بعدیش نیومده نه اون چقدر طول کشید من میبینم یعنی فامیل ها توی دانشجو ها توی برو ها چقدر طول کشید یعنی این چیزی که خیلی گل کرده مال رشت و دینان و حمله روسا بود چی خاتون 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 به نظر فکرم میکنم که یه دو ماهی فاصله افتاد بله منم فرخ‌آغاز نگاه کردم بله آر وی او دی ها چطور وی او دی ها وقتی تولید میکنن با این همه آرا چه خوشکاری هایی که میکنیم و فلان ادارت هایی که میکنیم فاصله وقتی میفته مخاطب دنبال با ولع پول میده میخره پول میده میخره نه مثل زدام سیما مجانی پول میده میخره همه یه تولیدات فرهنگی باید پول بدی بخری این یه نکته بخش شام دارد خیلی هاش اینجوری هست حالا شما میگید که پیشنماز مسجد ما مسجد محل ما که خیلی هم آدم درستیه اونجا اقتصاد فرهنگ به چه معنی اون یه باب دیگه ایه اون به معنی اینه که مسجد محل من که این کار داره پیشنماز مسجد ما میکنه خیلی آدم حرفه‌ای هستش هم پیشنماز رو میاده بازاری هم یه آدم بازاری فعالیت های فرهنگی وسیع داره انجام میده یه قرون هم به دستگاه دولتی و سالمان تبلیغات و اینا وابسته نیست چرا رفته 4 تا دکون درست کرده دنیا رو به شدت داره اداره میکنه پول خوب میگیره بعد پولا رو خرج مسجد میکنه حواسش هم بعد چجوری خرج میکنه یه قدومش هم آجاها هدف نمیده این یعنی اقتصاد فرهنگ تو سطح پیشنماز مسجد من حالا بیا بالا تو سطح تبلیغات اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی بیا بالا تو سطح همه نباید مواجب بگیره دولت بشن با خصوص در سطح سازمان های فرهنگی غیر دولتی بسیار خطرناکه که از توش مهرشادیست در میاد یه پدر سوتوازی در میاد که بریم از دولت پول بگیریم جشنواره هنری جشنواره فرهنگی جشنواره دینی قرآنی برگزار کنیم نه باید خودش بتونه خودش اداره کنه این نکته مهمی حتی الامکان مگر اینکه یه جایی واقعا یه جای محدودی میتونه اینجوری باشه پس اصولا اقتصاد فرهنگ باید این ملاحظه به سیاست خیلی مهمه زیر ساختا باید توسعه پیدا بکنه بخشی از این نهادهای فرهنگی کارشون ایجاد زیر ساخته لازم میکنه شما نگاه بکنید مثلا شهرداری خیلی کار مهمی انجام داده در عباس آباد بسیار زیر ساختای جالب توجه قابل توجه خیلی آدم وقتی میره دهنش باز میشه ما چون داده هستیم ندیدیم دیدیم عجب امکاناتی خب اینا البته توزیعش هم الان مهمه دیگه وقتی میگه عدالت یعنی همه گروه های اجتماعی بتونن از سالن ها استفاده کنن همه از باقی کتابش استفاده کنن از باقی غذاش استفاده کنن از دفاع مقدسش استفاده کنن و بعد این تسری پیدا کنه تو اصفهان و شیراز و نمیدونم ایران شهر و هویزه و اینا هم همه جای امکانات توزیع بشن از زیر ساختا هم یه بخش مهمی از وظایف حکمران فرهنگی و این دستگاهاش اینه که زیر ساختا رو تولید کنن فناوری و خلاقیت که دیگه شما مشاله همه این کاری هستید یعنی تولید کالاهای فرهنگی و فعالیت دستگاه فرهنگی درش بایستی ملاحظات تکنیکی رعایت بشه و فناوری های جدید و حرفه‌ای بودن توش خیلی رعایت بشه به خصوص توی جاهایی مثل انیمیشن و مثل اسباب بازی و اینها بسیار حائز اهمیت در همه حوزه ها این مسئله تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های جدید مهمه و انتقال تجربه و انتقال تجارب از خارج کشور و داخل کشور و کارهای بین رشته‌ای مهمه مسئله دیگه مسئله ممیزی هست ببینید در فعالیت‌های فرهنگی بعضی نهادها کاملا آنتن سرخود و مستقلن و تحت نظارت هیچ ولی بشری نیستن هیچ نهادی برشون کنترل نداره هیچ که میگم بخوره کلی میگم میخوام شما رو حساس کنم بالاخره از اونم از یه خدایی داره یه کسی که میترسه نمیدونه امیدواره برای کسی بترسه بعد این دست ها اصلا نمیدونم برای شورای نظارت درست میکنن و این حرف ها همش کشک و پشک یعنی اصلا نظارت ناپذیر هست خب این نمیشه توی حکمرانی فرهنگی اصل اول و قانون اگر نگیم اول قانون دوم رئیس سوم نظارت پذیری و پاسخگویی دستگاه ها بایستی همه این نهادهای فرهنگی بالاخره پاسخگو باشن به این جایی ما میگیم خودش اقتصاد خودش رو داره اداره میکنه ایراد نداره این که خیلی خوبه ولی به معنای این فعال مایشا باشه و نه به دولت نه به نهاد مدنی نه به هیچ کس به افکار عمومی به رسانه ها پاسخگو نباشه این خطرناکه از طرف دیگه ما بحثای در مورد ممیزی داریم ممیزی های بی حد و حصر هست تو بخش های دیگه فرهنگ
فرق کن تو سینما، فرق کن تو نمایش، که این بیچارهای مادر مرده گرفتارن از دست نظام ممیزی. البته اون کار خودشون میکنه، مثلا استعداد دیگه استفاده کنه. اون نمایشنامه نویس، اون پیس نویس، اون تئاتری، اون بازیگر به هر شیوهی که شده بالاخره اون حرف خودش و پیام خودش رو در واقع منتقل میکنه. جالب بود میگفت که حالا بازبین که میاد نگاه میکنه باشه، خود بازبین هم میدونه این درسته، اون مرحله بازبینی میاد حرفاش و دیالوگاش و میزانسنش رو یه طور دیگه طراحی میکنه، وقتی که رفت تو زمان اجرا باز همون برمیگرده سر اصل متن خودش رو اجرا میکنه. بالاخره میشه، ولی ما باید نظارت هامون توی حوزه سازمان فرهنگی و نظارت بر فعالیت فرهنگی باید فایده‌مند باشه، مشروع باشه، رسمی باشه، قانونی به ما حاضریم. آخو حکمرانیم مثلا، داریم از موضوع حکمرانی صحبت میکنیم، نه موش و گربه بازی. تا چه نوع موش و گربه بازی؟ با رمان نویس، با نویسنده تئاتر، با نویسنده فیلم، با کارگردان، با بازیگر. و این قواعد در دهه 40 در دو دهه دو در واقع 40 دوم میگه 42 بعد نظام فرهنگی نظام مشروع و قاعدمند و یک پارچه برای در واقع اعمال حاکمیت باشه انجام بشه. این نظارت پذیری خیلی مهمه، پاسخگویی باید قوی باشه، کامل باشه و مشارکت طلبی در حد اهداف خودش اتفاق بیفته. اینو ملاحظاتی چند تا نکته گفتم، بران ملاحظات بود که ما در ارزیابی فعالیت های فرهنگی باید مد نظرمون قرار بدیم. خیلی مهمه که نهادهای فرهنگی مورد وصول، این نکات هم اضافه کنم یادداشت کنید، نهادهای فرهنگی خیلی مهمه که مورد وصول باشن، سرمایه اجتماعیشون بالا باشه، مورد اعتماد باشن. الان حسب پیمایش های مختلف، حالا بچه ها دوستان گفتن پیمایش ها، پیمایش ها مثلا چقدر اعتماد دارید؟ فکر میکنم صدا و سیما اعتماد خیلی خوبی، اول مدارس هستن، اول مدارس خیلی مورد وصول مردم هستن، یعنی احساس و خدمات بهتری داره میکنن، بعد صدا و سیما، دانشگاه ها، اینا رتبه های اول دوم سوم بودن اگر اشتباه نکنم. گروه های شغلی هم همینطور، این گروه های شغلی یعنی نمایندگی میکنن اون اصناف مهم و حوزه روشنایی فرهنگی و معلم ها اعتبار اجتماعی زیادی دارن در رسمه مختلف ثابت شده. استادان دانشگاه، پزشکان، مأموران ناجا، بعد از روحانیون، اینها اقشار مهمی هستن. مثلا یه نکته وجود داره تو تحلیل اینا که معمولا اینا بدون نهادهاشون برای جامعه مهمه، این خیلی نگران کننده، یعنی معلم بدون مدرسه، حالا گفتم مدرسه هم مهمه ولی فاصله بین معلم و مدرسه از نظر پذیرش اجتماعی زیاده. مثلا مسجد خیلی مورد وثوقه، خیلی مورد اعتماده، بدون یا نگی بدون رهبر با فاصله زیادی روحانیت. در واقع سینما بدون ارشادش قبول میشه، و سینما رو قبول دارم، مثلا وزارت ارشادمون رو قربانی دستگاه متولی خیلی نمیپذیرن. اینا نکات تکنیکیه که حالا نمیخوام سرتون رو در بیارم. اما عرصه بعدی اگر در اینجا سوالی هست، کار فرهنگی شده استرال، آره آیشی بله درست، اسباب تعصب هست آقای شبایی که این نکته تو قدرت انحصاری اختیار خواستون برمید. خب اما نکته آخر هم چند دقیقه در مورد صحبت بکنیم، رو که چطور ارزیابی نهادهای فرهنگی هست و اون سازمانهای فرهنگیه، ببخشید هماهنگی هست در سازمانهای فرهنگی. این هماهنگی رو من اینجا در سه روایت میخوام هر کدومش رو یکی دو دقیقه بگم و اگر نکته شما داشته باشید با هم صحبت کنیم. هماهنگی خب بخش خیلی مهمه، اینقدر مهمه که من اینو گفتم در کنار اون دو تا رکن دیگه، یعنی یکی که محتوای دستگاه‌های فرهنگی، محتوای درونیشون چیه، دوم فعالیت‌هاشون، و سوم میزان هماهنگی. اینقدر مهمه. چرا مهمه؟ چون الان در ایران و در سایر کشورهای دیگه سازمان‌های بین‌المللی که تخصص در برنامه توسعه دارن گفتن ما یه مسئله خیلی مهمی تو دنیا باش مواجه شدیم تو همه دستگاه‌ها و همه حوزه‌ها، و اون مفهومی هستش که بهش میگیم دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی، حکمرانی ناتوان هستن از اینکه بتونن با هم دیگه هم افزایی کنن، با هم دیگه کار کنن. به خصوص تو جمهوری اسلامی خیلی با این درد سر و این دغدغه مواجه هستن. نمیتونی با هم هماهنگ پروژه ها رو پیش ببریم. اون تداخل و انعطافی که باید بین دستگاه ها و نهادها وجود داشته باشه وجود داره. این سه تا بُعد، یکی در درون یک سازمانه، در درون مثلا فرض کنید یک در درون شهرداری، شهرداری امپراتوری خودش، صدا و سیما خودش امپراتوری هست، آموزش پرورش یک امپراتوری هست، یعنی در درون خودش خرده نظام‌های متعددی داره. سازمان تبلیغات اسلامی با حول قوه الهی دیروز نفت کرده به همه دستگاه رو، عریض و طویل، شعبات مختلف، شرکت ها، باروها، مثل شوخی کنم با شما و با اونها، مثل اکتاپوس، حالا چیز بدی نمیدونم هست یا نه، همینطور دست های هزار دستان شده. اینا حالا علتش رو اول یک توصیفی از خود مفهوم بکنیم ببینیم یعنی چی، بعد بگیم علتش شیعه ها شده. این در درون سازمانی، در درون دستان در سازمانی باید ببینیم که بین بخش های مختلف، اجزای مختلف این سیستم هماهنگی وجود داره یا نه. پس درون سازمانی یعنی در اجزا، عناصر، بخش ها و قسمت ها و معاونت های مختلف یه سازمان این چقدر هماهنگی وجود داره، آیا شبکه های درونیش با هم هماهنگ هستن یا اینا با همدیگه به قول مرحوم اولی میگه که بعضی ها ای پاشون با او پاشون هماهنگ نیست، یعنی منظور چپ پای چپ و راست ها، میگه مثلا کسی رو بخواد بفرسته یه جایی دنبال یه کاری، بعد میخواست بگه که این کننده نیست، میگه که این پای چپش با پای راستش نمیتونه هماهنگ بشه، تو بخواد برات کار انجام بده. حالا این حکایت دستگاه های ماست. دستگاه های ما گاهی دست چپ و راستش با هم هماهنگ نیست، پای چپ و راستش با هم هماهنگ نیست، مغز و دستش با هم نمیخونه، مغزش یه چیزی دیگه میگه، دستش کار دیگه میکنه، پاش جای دیگه میره، چشمش هم جای دیگه است. حالا بیا پیدا کنید پرتغال فروش کنید، تو از این میخوای برات فرهنگ سازی کنه، تو میخوای از این برات مثلا معنا سازی بکنه، خب معلومه تا 100 سال سینی اتفاق نمیفته. ما از این لحاظ دوچاره مشکلات زیادی هستیم. انسجام و اینتگریشن لازم در درون سازمان‌های فرهنگی وجود داره، خیلی ضعیفه. حالا یه مدیری یه جای خوب عمل بکنه، من میخوام دارم نقد میکنم، دارم ارزیابی و ارزیابی انتقادی میکنم دیگه، به معنی نیست که همه جا، ولی ملاحظه مهمیه، ما اصلا نخواهیم ارزیابی از موجودم بکنیم، باید ایشالله که الان هست باید تقویت بشه. نکته دوم هماهنگی های بین سازمانیه، یعنی چی؟ بین دستگاه های مختلف. دستگاه های مختلف رو چگونه میشه سازماندهی کرد؟ مکانیزمش یه طراحی نظام تقسیم کاره با تفکر مارکسیستی. یعنی شما باید اینجوری با هم عرض بکنم که اگه خواستید یه کتابی من نوشتم در این مورد، برنامه‌ریزی استراتژیک شهر تهران با رویکرد ماتریس فرهنگی، برای کار بین سازمانی چه کار باید بکنید؟ برای کار بین سازمانی باید مسئله اون رو تجزیه کنیم. تو این بُعد دوم دارم حرف میزنم، تو بین سازمانی، هماهنگی بین سازمانی، باید مسئله رو تجزیه کنیم، به ابعاد مختلفش خوردش بکنیم، بعد امکانات موجود در کشور و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اون موضوع را شناسایی کنیم. پس یه ماتریس داریم، یه ماتریس از یه طرفش نهادها، دستگاه‌ها، هر چه بعد حضور شما که نهادی و ببخشید دولتی یا غیر دولتی، رسمی یا غیر رسمی، اینا همه رو لیست می‌کنید. مثلا می‌خوام اقامه نماز رو ترویج کنیم، ترویج فرهنگ روزه، ترویج فرهنگ ظهر، ترویج فرهنگ حجاب. یه طرف خود موضوع حجاب رو خورد می‌کنیم به اجزای مختلفش. نمی‌تونی که کلی بگی اشاعه حجاب. خود حجاب دندون چیز داره، ابعاد مختلفی داره. نمی‌دونم به لحاظ تربیتی، به لحاظ کنترل، پیشگیری، چادرش، صنعت چادر از اینا گرفته تا مثلا پوستر بزنیم، خب اینا فعالیت‌های مختلفه برای افاق و حجابت. یه جا باید کار عمیق فلسفی بکنی، یه جا باید جنبه آموزشی لازمه، تربیتی لازمه، الگوسازی باید بکنی. ببینید پس حجابی که میگیم مثلا شاید 50 تا فعالیت تو قانون آینا قاعده که برای شورای عالی فرهنگی تصویب کرده 60 تا فعالیت بکنم من استخراج کردم، 60 تا فعالیت لازمه انجام بشه برای حجاب. از طرف دیگه چند تا نهاد درگیر حجاب هستن، آموزش پرورش، آموزش عالی، نمیدونم دانشگاه آزاد، عرض شود به حضور شما که سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، بعد تو شهرداری هم که میری 20 تا سازمانه، مثلا خط واحدش و متروش و اینها، بعد او 50 تا 60 تا سازمان برای حجاب باید درگیر بشن فعالیت کنن. بعد شما میای یه ماتریس میکشید این بر دستگاه ها اونورم نهادها، ببخشید این بر دستگاه و نهادها اونورم ماموریت ها، بعد این ماتریس خونه هاشو پر میکنی سلولاشو، این میشه در واقع یه نوع تفکر مدیریتی یا ماتریسی. بله رئیسی ماتریس، رئیسیشو نمیدونم آقای مهربان، ولی ماتریسشو میفهمم، ولی یعنی روی کرد ماتریس، تقسیم کار ماتریسی، حالا RACIشو بلد نیستم، من نخوندم چیزی، ولی روی کرد ماتریسی روی کرد جا افتاده هستش که نه حالا اینا دیگه حاشیه دیگه این بحث دیگه، اینا سیاست های مربوط به اون ماتریسه، من نه من با اینا کار ندارم، با اون RACIش کار ندارم، من با اینکه چگونه ماتریس طراحی بشه الان برای دوستانم دارم توضیح میدم، برای آقای خانم ها اینکه چجور ما همکاری بین سازمانی رو به وسیله رویکرد ماتریسی طراحی و تنظیم بکنیم و تقسیم کار بکنیم. طبعا از توش اون RAC هم که گفتن خب در میاد، باید پاسخگویی توش باشه، مشورت توش باشه و داده محور باشه. باشم پس ماتریسی که ترسیم میکنید، بعد ممکن سوال براتون پیش بیاد که حالا تو هر سلول این ماتریس چی باید پر بشه؟ اون فعالیت های هر دستگاهه برای هدف اون ماموریت، یعنی تقاطع هر ماموریت با هر دستگاه، آیا لازمه اون دستگاه کاری انجام بده ماموریت داره یا نه، اگر داره چه کاری بایستی، چه فعالیت هایی بایستی انجام بشه. خب بود آخر هم بود محیطیه، منظور از هماهنگی یعنی انعطاف و هماهنگی اون سازمان فرهنگی با محیط اطراف خودش، این هم در واقع یک بود دیگه هستش. ما درباره این که حالا چرا این هماهنگی در ایران ضعیف هست خیلی کلی عرض بکنم. خب ما تمایز بین ماموریت‌های بین دستگاه‌های مختلف رو قائل نشدیم، مثلا فرضون برای فرهنگ نماد درسته گفتیم یه جایی داریم که اداره ادارش می‌کنه، ولی خب بعد گفتیم همه لشکرمون هم باید بیاد پای نماز، اما وظیفه رو برای هر کدوم خوب تعریف نکردیم، لذا تعارض و تداخل وظایف به وجود میاد، فعالیت موازی به وجود میاد، متولی مشخص پیدا نمی‌کنه، بعد در چه پراکنده کاری ما باش مواجه هستیم و مدیریت واحد رو اینجا نمی‌بینیم. یعنی چی؟ یعنی تخصصی شدن سازمان‌ها از یه طرف که خب حسنی باید هست برای خودش، ولی موجب میشه که یه سازمان تخصصی وارد مأموریت‌های مشترک نشود. و حال نکته هم که یکی دو تا از آقایون خانم من گفتن، نمیدونم در سطح گرم شدن در به درگیری های سیاسی و سیاسی کاری نهادها و تعارض منافع و سطحی نگری و عوام زدگی هم بودن توی داستان اساسی دکلی در کشور ما، دستگاه فرهنگی مونم مثل سایر سازمان ها مون درگیر این بحث جناحی هستن و بخصوص درگیر تعارض منافع و نمیان با هم تشریف مسئله کنن برای حل و فصل مسئله. آخرین جمله من خیلی رو سرتون درد آوردم اینه که ما انتظار داشتیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد متولی و متکفل بتونه یک هماهنگی انسجام رو بین دستگاه‌ها به وجود بیاره، که خب در این زمینه هم ما ضعف‌های اساسی داریم و شورای عالی انقلاب فرهنگی علارغم زحمات کشیده نتونستن عهده این کار بر بیاد و خب پروژه و تحقیقات اونجا انجام زیاد شده، ولی نهایی خودشون هم میپذیرن که در انجام این مأموریت توفیق نداشتن که بتونن این سازمان ها رو انسجام بدن و کنار هم جمع بکنن. خب من که خسته شدم، خیلی ممنون از اینکه توجه کردید، اگر نکته و سوالی هست بفرمایید. جنبندی نهایی این که پس ما سه تا معیار داشتیم برای ارزیابی و بررسی وضعیت سازمان های فرهنگی. معیار اول بحثان محتوایی بود، چند تا بلاک توش بود، و بحث دوم اون درباره عملکرد و خروجی ها بود که از شد نکاتی رو و ملاحظات رو صحبت کردیم، و دوست سوم هم دیدن هماهنگی بین دستگاه‌های فرهنگی. خیلی ممنون که توجه کردید و انشاءالله ما جلسه بعد شنبه در خدمتتون هستیم. اگر دوستان متکفل جلسه موافق و ادامه جلسات باشن، یکی دو جلسه دیگه هم ادامه میدیم، اگر نه که هر دو سلام بدیم ما در خدمت هستیم تا یا چرا خواهد و میلش به که باشن. اگر سوالی هم هست یکی دو دقیقه فرصت داریم در خدمتتون باشیم. سوالی اگر خواهش میکنم مثلا دوستان دولت داشتن امار محمد داره. سوال اگر سوالی هم بود اشکال نداره بگم شما این در خدمت رو نستیم بگه اگر الان هم سال مقامات میشید ما در که بعد این شنبه همین ساعت اگر آقای مهربان دکتر اسم طلا بدید اصلا فقط بسر اون خبری را بدید ممنون میشد Thank you.